سیمرغ سخن باشید. این برنامه با موضوع تعامل هنر و رسانه‌های دیجیتال از منظر علم و رسانه به مدت 46 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد.
سیمرغ سخن.
خب عرض سلام و خیر مقدم. خیلی خوشحالم که همگی دوستان رو میبینیم. از استقبالتون هم بی نهایت متشکرم. ببینین، من در واقع توی این عنوان مقاله‌ای که میخوام امروز با شما یه مقدار راجع به صحبت بکنم، یعنی تحول زیباشناسانه مفهوم پسا جنبش در هنر ویدئو از منظر دریدا، در واقع با یک مفهوم یا یک کانسپت خیلی مهم سر و کار دارم و اون رو از همین عنوان این نشست هم حتی میتونم وام بگیرم. ببینین، عنوان این نشست در واقع هست هنر و رسانه‌های دیجیتال. تمام آنچه که دریدا در مفاهیم فلسفیش راجع به چیزی به نام رسانه یا رسانه‌ها در دنیای دیجیتال صحبت می‌کنه، موضوعش همین واو میان هنر و رسانه‌های دیجیتال. نکته بسیار مهمیه. گاهی اوقات ما از واژه استفاده می‌کنیم، میگیم هنر به مثابه رسانه‌های دیجیتال. گاهی اوقات میگیم هنر و رسانه‌های دیجیتال و گاهی اوقات میگیم رسانه‌های دیجیتال هنری. هر کدوم از این مفاهیم میتونن برای خودشون زایش گونه‌ای معنا تولید بکنن که این معنا در طی تاریخ هنرهای تجسمی کاملا متفاوت عمل میکنه. گاهی اوقات من میتونم تولید کننده یک محتوای صرف هنری باشم، محتوای هنری من توسط رسانه‌های پیرامونی به معرض دید مخاطبینم برسه، اما گاهی اوقات میتونم هنرمندی باشم که یک رسانه تولید بکنم. برای مثال خیلی مهمش، ما گرایش عمده در هنرهای معاصر پس از 1980 داریم به نام اکو آرت یا اکولوژیکال آرت. در واقع این هنر در واقع رسانه است برای یکی از مهمترین دغدغه‌های بشر معاصر، یعنی محیط زیست. اثر هنری نه تنها توسط یک رسانه ارائه نمی‌شود، بلکه تولید این اثر هنری اصلا خودش معنایی از رسانه است. یعنی وقتی تولید میشه، یک مجموعه و دایره اطلاعاتی به سمت ما ارسال میکنه که ما هم با یک اثر هنری مواجه هستیم، هم میتونه یک اینتراکتیو یا یک تعامل در پی داشته باشه میان ما به عنوان مخاطب یا گیرنده پیام و هنرمند به عنوان فرستنده پیام، و هم در واقع یک عملکرد یک مدیای پابلیک عمومی جهان شمول داره برای اینکه باید از چیزی به نام محیط زیستمون محافظت بکنیم. پس به واقع اون چه که دریدا مطرح میکنه، جایگزین کردن یا همنشینی میان یک مجموعه ای از واژگان، اون چه که دریدا خودش مطرح میکنه، میگه میان گفتار و نوشتار یک تعامل وجود داره. اینکه کدام یک از این دو در بخش اول مطرح بشه و کدام یک در بخش دوم، یا کدام یک لازم و دیگری ملزوم باشن، همیشه کاملا متفاوته. یعنی آنچه که ما از راه نوشتار پیام رسانی یا اطلاع رسانی میکنیم، طبیعتا با آنچه که از راه گفتار اطلاع رسانی میکنیم میتونه متفاوت باشه، چون گفتار رو لحظه میدونه و نوشتار رو چیزی قابل تأمل، اندیشه و مرور کردن که میتونیم بهش برگردیم و در واقع در بازگشتش خودش میتونه یک تولید رسانه جدید بکنه. اما اگر بخوام خیلی سریع برگردم به آنچه که بهش میگیم تاریخ هنر، تاریخ هنرهای تجسمی ما رو گونه‌های مختلف ادراکی در بر گرفته. از ابتدای تاریخ هنر همیشه دغدغه انسان‌ها که امروزه ما بهشون اطلاق هنرمند یا به اثرشون اطلاق اثر هنری می‌کنیم، یک برقراری ارتباطی میان زندگی فردی خود با طبیعت پیرامون است. این حرکت از ابتدای تاریخ هنرهای تجسمی شروع میشه، ادامه پیدا میکنه، به آثار هنری میرسه که منشأ ویژگی‌های سفارشی گونه دارن، ویژگی‌هایی که بر اساس تجربیات دین باور یا دین محور یا ویژگی‌هایی بر اساس رویال کورت‌ها یا خاندان‌های درباری یا ویژگی‌هایی بر اساس ثروتمندان و سفارش دهندگان تولید محتوا می‌کنه. اما به واقع اولین تاریخی که میتونیم هنرهای تجسمی رو به گونه‌ای یک هنر به مثابه یک رسانه یعنی یک فرستنده پیام بدونیم، تاریخی ما بین 1913 تا 1917 میلادی است. یعنی زمانی که اولین پدیده شبه رسانه هنرهای دیداری، ردی میدز های هنرمند مشهور جهانی یعنی مارسل دوشان پدید میاد. یعنی زمانی که مارسل دوشان این کاسه توالت رو به عنوان یک اثر هنری با مضمون فانتین امضا میکنه و در یک محیط هنری یعنی یک مکعب سفید وایت کیوب مورد پذیرش قرار میگیره، اولین لحظه ای هست که هنر نه تنها تولید نمیشود بلکه صرفاً انتخاب میشود برای اینکه پیام رسان باشد. هیچ نکته دیگه درش وجود ندارد. و از 1913 تا 1960 بدون اینکه ما معنایی به نام مدیا یا رسانه رو بدونیم یا نسبت بهش یک دغدغه اجتماعی یا فرهنگی داشته باشیم، این پدیده در جریانه. اما در واقع همونطور که خانم دکتر هم فرمودن، بعد از ورود به دهه 60 میلادی ما به طور کلی اصلاً چیزی داریم به نام رسانه و رسانه‌ای که میتونه در تعامل کاملا مستقیم باشه با ویژگی‌های تجسم. جمله بسیار مشهوری داره دریدا که من کاملا نقل میکنم براتون. دریدا میگه ویژگی یک هنر جدید مربوط به وابستگی غیر قابل تقلیل و به ویژه همگامی با ظهور یک کلیت فنی یا بستر جدید نیست. اگر به این نکته دقت بکنیم، در واقع میاد اصلاً بسترها یا اون کانتکس‌های هنری رو کاملاً از مقوله تولید محتوای هنری حذف می‌کنه. یعنی چی حذف می‌کنه؟ یعنی دوباره در یک جای دیگه میگه زمانی که ما تولید محتوای هنری می‌کنیم، هنری که قرار هست به یک رسانه دیجیتالی تبدیل بشه، همیشه علاقمند هست که پیامش دیده بشه و نه بسترش. یعنی در جمله مشهورش میگه در نقاشی بوم نقاشی یا در رسانه‌ای به نام ویدیو آرت، تلویزیون یا تصویری که این ویدیو قرار هست روش نمایش داده بشه، علاقه بسیار زیادی به نادیده شدن دارند. چرا قرار هست نادیده بشوند؟ یعنی اینکه اگر بوم نقاشی رو ببینیم با یک عنصر تجسمی ملموس سر و کار داریم، اما زمانی که صرفاً از یک نقاشی به عنوان یک عنصر پیام رسان استقبال میکنیم، طبیعتاً بوم نقاشی از این محدوده پیامی حذف و صرفاً عناصر زیباشناسانه درش باقی میمونه. در ادامه مبحثش رو با یک مفهوم بسیار مهم و یک دغدغه بسیار مهم ادامه میده و اون دغدغه کنش و واکنش میان مفاهیمی هست که امروزه ما بهشون میگیم دالها و مدلولها. سوال بعدی که مطرح میکنه میگه میان دالها و مدلولها در فرهنگ رسانه‌های دیجیتال کدام یک بر دیگری برتری دارند؟ همیشه به دنبال پاسخه. یک پاسخ کلیشه‌ای رایج برای اینکه کدام یک بر دیگری برتری دارند وجود داره. اما دریدا میگه با جابجایی مفاهیم، محل قرارگیری دال و مدلول هم میتونه کاملا عوض بشه. پس دیگه اینجا برتری میان دال و مدلول وجود نداره. دقیقاً برمیگردم به گفته قبلیش، مثل زمانی که میگه برتری میان گفتار بر نوشتار یا میان نوشتار و گفتار وجود نداره. نکته بعدی، میان مفاهیم زمانمند و مکانمند در هنرهای دیجیتالی مطرح صحبتی مطرح میکنه. زمان و مکان رو شروع به تعریف میکنه و در واقع در یکی از مهمترین سگانه های خودش زمان رو گونه ای از توالی آگاهی میدونه. وقتی برمیگردیم به عنصری مثل ویدیو آرت، ویدیو آرت یکی از مهمترین ویژگی هاش لوپ شدنه. یعنی ما هرگز، این یک تصور بسیار غلطه که ما داریم، که وارد یک گالری میشیم از همدیگه سوال میکنیم که این ویدیو کی شروع شده. اصلا معنی شروع شدن و تمام شدن در ویدیو آرت کاملا بیمنطقه. ویدیو آرت نه شروع داره نه میانه داره و نه پایان داره. یک عنصر بصری متوالی است که زمان به عنوان عنصری متوالی درش مطرحه. یعنی شما از هر کجای ویدیو ورود پیدا بکنین، از همونجا اون بستر اطلاع رسانی فرهنگی برای شما شکل میگیره و مجددن و دائم و دائم تکرار میشه. به همین خاطر یکی از معضلاتی که ما توی جامعه ایران در مورد ویدیو آرت داریم اینه که بسیاری از هنرمندان ما ویدیو آرت با تیتراژ میسازن. این خودش در واقع معنایه که همین مفهوم دریدایی رو کاملا زیر سوال میبره. حضور تیتراژ لوپ کردن ویدیو آرت و توالی زمانی رو کاملا از بین میبره. نکته دوم، مفهومی هست که دریدا به عنوان مکان ازش یاد میکنه. مکان رو به عنوان حلول آگاهی در نظر میگیره. یعنی محلی که بر اساس قرارگیری ویژگی‌های رسانه‌ای میتونه بر آگاهی‌های شخصی یا بر آگاهی‌های اجتماعی ما تفاوت‌های مختلف ایجاد بکنه. این که در کدام مکان قرار هست یک اطلاع از منظر یک رسانه به سمت ما دیگه امروزه باید بگیم پرتاب بشه. و نکته سوم، معناست. معنا رو مهمترین، والاترین و در واقع به عنوان ذات آگاهی به کار میبره. آنچه که تأکیدش بر این هست که ویدیو آرت معنا بخشی و ذات آگاهی رو بر اساس توالی آگاهی و حلول آگاهی به سمت مخاطبین خودش ارسال میکنه. نکته بعدی که بسیار مهمه و حتما پیشنهاد میکنم که به دوستان و حضار محترم که از این هنرمند حتما ویدیو آرتاش رو ببینن، یعنی هنرمندی به نام گری هیل. گری هیل به عنوان یکی از مهمترین هنرمندان ویدیو آرت دنیا اثر ویدئویی داره که دریدا رو وادار به نگارش این مبحثی میکنه که من امروز دارم راجبش صحبت میکنم. گری هیل یک اثر ویدئو داره که متشکل از 7 مانیتور هست که این 7 مانیتور در حال نمایش 7 تصویر هستند. اهمیت گری هیل برای دریدا در این هست که این 7 مانیتور هرگز به عنوان 7 عنصر مستقل در نظر نمی گیرند. سوژه از مانیتور ابتدایی حرکت میکنه با حضور یک مار، که وقتی میگیم مار اصلا به یاد همین مفهوم توالی میافتیم، و حرکت میکنه و در پایان تا مانیتور آخر ادامه پیدا میکنه و در واقع حضور بینندگان این لوپ حرکت تکرار شونده و یکسانسازی میان همه این تک تک مانیتورها رو احساس میکنه. و برای اینکه پایان بدم جمله ما، با عرض معذرت خیلی ناقص میمونه، نکته پایانی این هست که در واقع دریدا مطرح میکنه که هنرهایی که به مثابه رسانه‌های دیجیتال مطرح میشن یک چیز خیلی مهم رو امروزه دیگه زیر سوال میبرن و اون واژه‌ای به نام پیور آرت یا هنر خالص هست. چیزی به نام این مفهوم دیگه وجود نداره، بلکه هنرها موقعیت و ویژگی‌های رسانه‌ای دارن که صرف تولید آگاهی و معنا عملکرد خودشون رو از ابتدا تا انتها به درستی انجام دادن. سپاسگزارم از وقتی که من دادم.
سلام عرض می‌کنم خوشحالم که تو این جمع هستم و امیدوارم صحبتام بتونه مفید فایده واقع بشه. اونچه که همکاران و اساتید عزیز در نشست قبلی و همینطور این نشست مطرح کردم، به نظرم ابعاد بسیار زیادی از هنر و رسانه دیجیتال رو مطرح کرد. ممکنه که مطالبی که من عرض میکنم خدمتون خیلیاش در واقع مروری باشه از یک نگاه دی، اما مطلبی که شاهدش هستید مقاله هست که هنوز تمام نشده، در واقع به طور اختصاصی برای این همایش من این مقاله رو تألیف کردم و به لحاظ کم بوده وقت از یک سری اسلاید ها میگذرم، لزومی نمیبینم که مروری بکنم روی این که اصلا دیدگاه فرهنگ دیداری چه، چون اساسا روی کرد یا رهیافتی که من به مقاله دارم چشم انداز فرهنگ دیداری هست. بنابراین اجازه بدیم بریم سر پرسش اصلی، با اینکه همه اشاره کردن به هنر دیجیتال ولی به هر حال یک مفهوم پایه‌ای یک دور مرور میکنیم با هم که هنر دیجیتال چیه، گذشته‌ای داره 1990 به بعد به طور رسمی وارد گالری ها و موزه ها میشه، این پذیرش برای هنرهای اینستالیشن و تعاملی اتفاق میفته، ولی پیشینه بسیار طولانی تری داره. یعنی در آغاز قرن بیستم رگه های تأثیرات و شکلگیری این هنر رو ما داریم میبینیم قبل از آنکه تکنولوژی یا رسانه دیجیتال رسما قابل دسترس بشه و تحقق پیدا بکنه. همین نکته رو باز من سریع ازش میگذرم، یعنی جنبش داداییسم یا جنبش های اوائل قرن بیستم یا هنر مفهومی یا هنر تعاملی تأثیراتی که داشته توی شکل گیری هنر دیجیتال تأثیرات کمی نبوده. یکیش مثلا خلاف عادت یا عدم تبعیت از قوانین یا اصولی که برای هنرهای غیر دیجیتال یا هنر کلاسیک تا اون موقع بود. این فکر میکنم این شعار پرچمدار هنر رسانه های جدید بوده. نکته‌ای که مطرح هست اینه که یه تعریف میتونه این باشه، یه تعریف سطحی و گذرا، اینه که هنریست که به واسطه دخالت ابزار دیجیتال تولید میشه و خوشبختانه ما توی این جمع به این تعریف قائل نیستیم، اما به هر حال اولین تعریفی که به ذهن میرسه شاید اینه، به لحاظ اینکه تکنولوژی یک واژه کلیدیست در هنر دیجیتال. اگر چنین باشه پس ما اگه بخوایم هنر دیجیتال رو تعریف بکنیم، در واقع بشر از روزی که به هنر ورزی دست زد ابزارهاش بی واسطه بودن، یعنی از اندامهای بدنش استفاده میکرد تا تأثیر بذاره. به تدریج هرچی ابزارها کشف شدن، اختراع شدن، به زعم خیلی ها فاصله فعال رابطه انسانی با اندامهای خودش کمتر و کمتر شد، ولی این یک برخورد سطحی. اگر چنین باشه پس هنر دیجیتال باید فاصله انسان را با خودش و با اعضا یا اندامهای هنرآفرینش که اینجا اساسا میتونه مغز باشه بیکران شده باشه در هنر دیجیتال. اما در واقع همچین برداشتی ما نداریم. هنر دیجیتال، من خیلی مطالبی که تو مقاله بهش اشاره کردم رو سریع ازش میگذرم به خاطر اینکه میخوام به مباحث دیگه در واقع بپردازم. به لحاظ همون تأثیراتی که میگیره و بسیار جنبش های هنری قبل از دیجیتال مبتنیست بر مفهوم و مفهوم گرایی، بنابراین هسته و مغز اصلی هنر دیجیتال مفهوم و کانسپت و ایده است. اگرچه ما اون اول دیجیتال کلید واژه دیجیتال برامون بسیار خودنمایی میکنه و همطور که دوستان به خوبی اشاره کردن مشارکت کردن مخاطبه، یعنی این پارتیسیپنت یا این مشارکت کننده است که نقش بسیار بسیار مهمی توی شدن و شکل گرفتن هنر دیجیتال داره. پس حالا هنر دیجیتال چیه؟ هنر دیجیتال چند تا شاید بتونیم از شاخصه هاش، ببخشید من یه ویژگی دیگه که اینجا نوشته بودم، اینکه واقعا مبتنی بر یه سری قواعد و دستورالعمل‌های خاص کانسپت و ایدهش هست. یعنی ایده قاعده مندی و دستورالعمل محوری رو اینجا موجب میشه، نه الزاماً دستورالعمل‌های تکنولوژیکال یا سبک‌گرایانه که در هنرهای دیگر مطرح هست. یک نکته دیگه که یعنی تعریف دیگه که ما باید اینجا میتونیم جمع بندی بکنیم، شاید بتونیم هنر دیجیتال رو هنری بدونیم که رسانه کامپیوتر هم به مفهوم ابزار، هم به مفهوم در واقع برنامه، هم به مفهوم پروسه‌ای که اطلاعات رو در واقع به صورت دیجیتالی کدگذاری میکنه، با همه اینا و هم خود تکنولوژی میتونه به عنوان ابزار و ماده خام اولیه در هنر دیجیتال مورد خلق و کشف قرار بگیره. یعنی اینکه واقعا هنرهای دیجیتال از این نظر بسامد بسیار گسترده‌ای دارن. یعنی اینکه علارغم اینکه مبتنی بر تکنولوژی هن یا از تکنولوژی کمک میگیرن، اما امکانات نامحدود تو تعریف شکل نهایی برای هنرمند و خالق اثر ایجاد میکنن. و نکته مهم دیگه اینه که به هر حال ما اینجا هم دیجیتال رو مطرح میکنیم هم رسانه. حالا ممکنه بگیم پس کدوم؟ واقعا این دوتا به هم خیلی گره خوردن، تفکیک ناپذیرن. در هنر دیجیتال رسانه خودش هنره، رسانه میتونه ماده خام اولیه باشه، میتونه خود نتیجه و مصنوع باشه. بنابراین این در همامیزی یه مقدار ماهیت هنر دیجیتال رو واقعا پیچیده میکنه. سه تا خصلت رو من اینجا میخوام فقط بهش اشاره بکنم. یک ویژگی مرکزی و محوری هنر دیجیتال داره، اون مجازی بودنشه که به نظرم باز کلید واژه است تو تعریف هنر دیجیتال. مجازی بودن در واقع اصلیه که اگر نپذیریمش درکی از هنر دیجیتال نداریم. من خاطرم هست در حالا دوران جوانی که ما باهاش با انقلاب دیجیتال یه جورایی مواجه بودیم، وقتی که در طول دوره لیسانس ما با کامپیوتر مواجه شدیم، یک عدم پذیرشی در همه دانشجوها، استادا و هنرمندا بود برای کامپیوتر. ولی این عدم پذیرشی که در مثلا من دانشجوی اون دوره وجود داشت با استادم کهکشانی فاصله داشت. باور درک هنر دیجیتال بسیار بسیار منوط و وابسته است به مفهوم مجازی بودن. شاید عزیزانی تو این جمع باشن که دهه های 20 و 30 زندگیشون هستن. من مطمئنم اصلا برداشت و دریافتی که از این هنر و در واقع هنرهای رسانه‌ای دارن بسیار متفاوت هست با برداشتی که ما داریم، برای اینکه درکش اونو یه مقداری خاص و پیچیده میکنه. در فرآیند خلق هنر دیجیتال، شیء هنری، مصنوع هنری در واقع میاد تبدیل میشه، جای خودشو میده به مفهوم که بهش میتونیم بگیم یه شیء مجازی، و این یه نکته کلیدی به نظر من میرسه. نکته دیگه دسترسی تصادفی، قابلیت در واقع ارائه اشکال ناموزون و غیر قابل تکراری که تو انواع نرم افزارهای دیجیتالی و هنرهای تعاملی همطور که به درستی اشاره کردم ما باهاش روبرو هستیم. اصلا تکرار ممکنه که هیچ تکراری مثل خودش نباشه در هنرهای تعاملی. بنابراین این خودش اساسا ماهیت هنر دیجیتالی رو با آنچه که از پیش ما در هنرهای دیگر داریم متفاوت میکنه. بنابراین ازش میگذرم. و سوم تعاملی بودنه، که تعاملی بودن یکی از خصلت‌های هنر دیجیتالی، چون به کرات اشاره شد ما هنر تعاملی رو قبل از دیجیتال هم داریم، بعد از دیجیتال هم داریم و اصلا چیز پیچیده‌ای نیست. یعنی تعامل به هر حال تو خیلی از اشکال هنری در طول تاریخ هنر از همون جنبش‌های دهه 30 به بعد اتفاق افتاده. اما تعاملی که در هنر دیجیتالی شکل می‌گیره، هنرهای تعاملی الزاماً همشون درکشون و فهمشون با مشارکت مخاطب نیست، حداقل اون چیزی که در دهه‌های 60 و 70 میلادی یا قبلش بوده. ولی در هنر دیجیتال مخاطب کاملاً رویه اثر هنری رو تغییر میده، به شکلی که من فکر کردم شاید این نمودار بد نباشه اگر این بردار رو جریان خلق اثر بدونیم. به نظر من هنرمند پیشتر از مخاطب حتما وجود داره، ولی مخاطب شرکت فعال داره، به شکلی که هنرمند نقش کاتالیزور رو داره. یعنی هنرمند تمام کننده نیست و خب اینا مطالبیه که البته خب هممون میدونیم. ولی چگونه این فهم ما رو نسبت به اثر هنری تغییر میده؟ به هر حال من سعی داشتم که توی این مطلب یه مقداری روی این مانور داشته باشم. یک نکته، چون البته این مقاله میتونه مقاله خیلی گسترده‌ای بشه، ولی فکر میکنم باید به لحاظ اینکه مقاله است روش کم تمرکز کرد، کنترل کرد که فقط بیاد روی بحث خلق اثر و معنا در تقابل با هنرهای آنالوگ. یک مسئله که خیلی فکر منو مشغول کرد تو این تفاوت ها مرئی کردن فرایند خلق اثره. به هر حال تو تاریخ هنر از دیرباز به خصوص تو آثار آیکونولوژیک ما آیکونوگرافیک مثلا آثار رو دیدیم که هنرمندای مختلف خودشونو در حال تولید اثر نشون دادن و اصلا این تمایل وجود داشته. ما در مقابل بسیاری از هنرها هنوز اولین پرسشمونه که چگونه با چه تکنیکی خلق شده، از کجا شروع شده. اغلب ما فیلم هایی رو از هنرمندان دیدیم، مثلا فیلمی که در پیکاسو رو در حال خلق اثرش نشون میده چقدر برای ما گشاینده یا معنادار بوده به عنوان یک هنرمند. اما در هنر دیجیتال میخوام بگم که این هنر مصنوع هنری خودشو به فرایندش ارجاع نمیده، یعنی کنجکاوی توی مخاطب ایجاد نمیکنه که حالا فرایندش چه، چون مفهوم اصلی ایده است و کانسپت و وقتی اون نیست اصلا مشارکتی نیست. شما در نظر بگیرید اثری رو که ازش چیزی متوجه نمیشید، حالا من اینو بعداً در بحث زیبایی شناسی توضیح خواهم داد، در مقایسه با یک اثر هنریه گرانبها مثل یک تیکه فرش، خارج از این که معنی نقشش رو بفهمی یا حتی بدونید مال کجاست. و باز همطور که عرض کردم تبدیل شیء فیزیکی به مفهوم اولین گام ما تو درک اثر دیجیتاله و میخوام بگم که اصلا حتی من گاهی فکر میکنم که آیا اساسا هر هنرمندی، یعنی هنرمندی که در دهه های 20 و 30 زندگیش با هنر دیجیتال مواجه شده میتونه هنرمند دیجیتال باشه؟ ممکنه که به ظاهر باشه. من در مقابل دیدن بسیاری از آثاری که تو گالری ها میرم میبینم و به پرسش میگیرم اینا رو، احساس میکنم که اون درک اولیه متاسفانه وجود نداشته. یعنی گره اصلی اینه که اون درکه نیست. مدیوم ممکنه که ما بهش تسلط پیدا بکنیم، بلد باشیم با یک نرم افزار یا با یک وسیله چیزی رو تولید بکنیم. هنوز بسیاری از ویدیو آرت ها تیتراژ داره. این از کجا میاد؟ از اینکه آیا درک درستی ما از هنر رسانه‌ای داریم یا نداریم. و نکته بعدی، آیتم آخر اینه که اصلا ساخت اثر هنری فقط یه اجراست. همه چیز از پیش برنامه ریزی میشه، همه چیز از پیش فکر میشه. متاسفم وقت خیلی کمه، من از اینا میگذرم، فقط میخوام خلاصه این اسلاید رو بگم که هنر رسانه‌ای از یک نظر شبیه فرایند دیزاین فرایند خلقش. تو دیزاین ما پرسش اصلی داریم، برای کیه، چیه، به چه کار میاد. و تو هنر دیجیتال واقعا این وجود داره. یعنی هنر دیجیتال توی پس زمینه اتفاق میفته، تو کانتکست شکل میگیره، تو فضای خلاق شکل میگیره و هنرمند اصلا تو خلقش تنها نیست. به همون نسبت هنرمند توی ایجاد معنا یا به وجود آوردن معنا تنها نیست. و حیفم یاد به این اشاره نکنم، اجازه بدیم من فقط اینو بگم چون به نظرم کشف مهمی بود. من اگه بخوام از دیدگاه ویژگی های بصری هنرهای رسانه‌ای و مورد بررسی قرار بدم، به نظرم یک خصلت بسیار مهمش تکراره. همطور که بنیامین اشاره کرد در دهه های میانی قرن بیستم این باز تولید مکانیکی که اون موقع همه رو به شگفتی واداشته بود، تکرار امروز به اشکال مختلف ویژگی آثار رسانه‌ایه و این تکرار اصلا یک شکل نداره، این تکرار تغییر داره. و اصلا مسئله تیراژ خودش یک مسئله خیلی مهمه. دموکراتیزه شدن اثر هنری ناشی از تکراره، ولی این تکرار اصلا شباهتی به تکراری که در آثار هنری دیگه وجود داره نیست. شما یک کپی بسیار دقیق از یک اثر هنری اوریژینال رو مقایسه کنید با خودش، حتما این دوتا این هم نیستن، در حالی که تکرار در هنرهای رسانه‌ای میتونه به شکل بی‌نظیری مثل خودشو تولید بکنه. خب این اصلا تأثیری که ایجاد میکنه چیز دیگری، اصلا توقع ما رو نسبت به مصنوع تغییر میده. پس من اگرچه موفق نمیشم مطلبمو تموم بکنم، ولی این تکرار رو شما بستش بدین به مونتاژ، به تسلسل سریالی بودن، به تألیف و به ژانر، که امروز مهمترین مسائل قابل بحث تو عرصه دریافته، تو عرصه تولید و دریافته، که تو فرهنگ دیداری دو تا عرصه بسیار مهمه توی تحلیل پدیده ها. فکر میکنم که وارد بحث زیبایی شناسی نمیتونم بشم، فقط به این بسنده میکنم که تفکر زیبایی شناسی معیار اصلی هنر دیجیتال، برای اینکه در هنرهای دیگه